الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آیا گفتیم نیا در خونه آماده باشه دهانی
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بعد از این که بحث کز رو حالا به نوعی مسائلش تمام شد، قرار شد یه خاتمه بیاریم و چند تا امر رو در خاتمه تذکر بدیم. عرضم کردم براتون از نظر پژوهش خود اینا میتونه مسئله باشه، ولی چون کوتاه‌تر از قبله، اگه ما خواستیم بگیم مسئله هفتم مسئله هشتم، شاید تناسب هج نبود. از این جهت به عنوان یک در واقع خاتمه چند تا امر عرض کردیم. اولیش که دو بخش داشت این بود که آیا لازم ما هر قولی رو به قائل خودش نسبت بدیم، یا می شود در گزارش واسطه رو حذف کرد و مثلا به واسطه قبلی، اون واسطه که به ما گفته، حذف کنیم. مثلا از اون واسطه این نقل کنیم که اون آقام از او برای ما نقل کرد، که مثال راحتش یک کسی مطلبی رو از شیخ انصاری برای ما نقل میکنه، بعد که من میخوام برای شما نقل کنم نمیگم یکی از موثقین گفت که شیخ انصاری فرموده، میگم شیخ انصاری فرموده. این بحث بود دیگه. یا بعضی وقتا هست که انسان حادثه رو شنیده ولی یه جوری نقل میکنه مثل که حادثه رو دیده، دیگه به قائل نسبت نمیده، بیواسطه نقل میکنه. گفتیم یک روایت در این ارتباط داریم که این کار کذب مفترعه، قهرن حرامه دیگه، جایز نیست. منتها عرض کردیم چه کنیم که این روایت سند نداره، فاقد سنده. خب برای حرمت هم که نمیشه به یک روایت فاقد سند فتوا داد، مگر دوستان دیگه بحثاشو بلدید رو مبنای مثلا کسانی که میگن روایات کافی سند نمیخواد. داریم اخباری ها که بگیم همشون میگن، بگیم عمومشون میگن، حالا این مقدار اطلاع ما. بعضی از اصولی هم هست که مناقشه در اسناد کافی کار ضعیفان محققان مناقشه نمی کنن. خب ولی برای خود ما تو این مدت هایی هم که داریم کار میکنیم چنین مطلبی ثابت نیست. از این جهت من روز چهارشنبه عرض کردم به شما اینو باید به حسب قواعد ما تمام کنیم، یعنی بررسی کنیم روایت رو بذاریم کنار به خاطر ضعف سند، ببینیم قواعد چی میگه. خب توضیح دادیم، اتفاقا خیلی هم اینجا دوستان نگذاشتم من پیش برم. گفتیم اگر واقعا بعضی وقتا صدق کذب میکنه، خب وقتی من از امام علیه السلام نشنیدم بلکه از راوی از امام شنیدم، بعد برم توی مجلسی بگم سمعت و ابا عبدالله، حالا پیازداخ کلی هم پوز بدم که خدمت آقا رسیدم، آقا این تو فرمود سمعت و ابا عبدالله، در حالی که من از امام صادق نشنیدم، من از جناب زراره شنیدم که او از امام شنیده. خب این القا به خلافه، مگه دروغ چی بود؟ دروغ این بود که انسان به مطابقه یا به التزام، این مهمه ها، چون مطابقش دروغ نیست، به مطابقه یا به التزام جمله از سخنش در بیاد که خلاف واقع باشه. گفتیم بعضی وقتا این طوریه، اما بعضی وقتا نه، حذف واسطه مثل که قرینه هستا، قرینه که باشه افراد به خلاف نمیفتن. گفتم براتون قدیمی ها رسمشون بود کتاب طرف رو میگوشن جلو خودشون، گاهی 5 صفحه از اون کتاب می آوردن، یه آدرس هم نمی دادن، جوری هم وانمود میشد که مثل که مال خودمه، ولی چون عرف بود و میدونستم ممکنه نقل قول باشه، صدق کذب نمیکرد. رضا گفتیم اگر صدق کذب بکنه، حرف چهارشنبه این بود. یا بعضی وقتا آقایون بدتر صدق مثلا حق الناس میکنه، یعنی انسان از حاصل تلاش دیگران، از دست رنج دیگران استفاده میکنه بدون اینکه حق او رو ادا کند. حالا حقش این نیست که بره بهش پول بده، به اصطلاح مالکیت فکری نیست، ولی حداقل مالکیت معنوی هست. یعنی اینکه نامشو ببره و این بگه مثلا این تلاش اوست. گفتیم اگر اینجور باشه، خب اینا عناوین دیگه پیدا میکنه، میشه حرام. لذا نتیجه این طور شد آقایون، صرف این که ما بگیم باید قول را به قائل نسبت داد نمیتونیم قائل بشیم، اما اگر عنوانی مثل دروغ یا عنوان دیگری پیدا بشه در این صورت خب معلومه حکمش روشنه. یه چیزی هم بعضی از دوستان یادآوری کردن که خود بنده هم حواسم بود، متأسفانه دیگه گذشته بودیم، فرمودن گفته بشه خوبه، ما اطاعت میکنیم. ببینید راجع به این روایت، حالا همین روایت به اصطلاح ابو سمینه بود دیگه، محمد ابن علی ابو سمینه که رفعه الی الامام، این روایت احتمالاً بیشترم تو همون فضایی که بوده. یعنی من به شما گفتم معمولاً بعضی روایات کلام رو از راویان دیگه میشنیدن، ولی سعی میکردن که واسطه رو حذف کنن. اصلا خودش یک چیز بوده ها، یک کلاس بوده، طرف شاگرد زراره بود، شاگرد جمیل ابن دراج بود، ولی مثلا اگر میخواست بگه سمعت و زراره که قال سمعت و امام، اون کلاس رو نداشت که بگه سمعت و ابا عبدالله. همینطور که الان هم گاهی وقتا مثلا افراد وقتی میخوان از یه شخصیت بزرگ دوست دارن میگن مثلا فلان آقا به من گفت، بعدم ممکنه تهش در بیاد که نه این آقا با اون آقا ارتباط نداره، که اصلا راهش نمیدن، مثلا نه ایشون از یه کسی اینه که اون مثلا از آقا شمیده. از این جهت شاید اصلا روایت هم به این فضا ناظر باشه، نه مثلا به فضای غیر روایت، که حالا اگر یک کسی از یک کسی شنید یه حرف عادی، بنده مثلا از یه آقایی میشنمم که فردا قوم میخوان فلان کار رو بکنن مثلا، ولی بیام مستقیم به شما بگم فردا میخوان این کار رو بکنن، نگم فلانی به من گفت که فردا میخوان این کار رو بکنن، ممکنه بگیم مثلا روایت این فضا رو نمیگیره. روایت ناظر به همون فضاهای خود احادیث منقول از معصومین، از پیامبر و امثال ذالکه. اصلا خیلی کلاس بوده که افراد اصلا ناقل روایت باشن، ناقل روایت غیر مستقیم ها، این خیلی کلاس بوده. اینم که دوستان گاهی وقتا روایت مثلا سند نداره، ولی بعضی از آقای میگن چون این مهم نیست، بار سیاسی که نداره، بار اعتقادی نداره، راوی چه اصراری داشته جهل دروغ بکنه. بعضی وقتا اینطور میگن ها، تو روایت ضعیف میگن مثلا چون روایت بار سیاسی نداره، بار اعتقادی نداره، طرف چه انگیزه داشته دروغ جهل کنه. منتها کسانی که واردن جواب میدن، میگن ممکنه روایت بار سیاسی نداره، بار اعتقادی نداره، بار اجتماعی نداره، یه چیز روایت عادی معمولی مثلا خوردن فلان چیز مکروه مثلا، ولی خود روایت نقل کردن، این که کسی زیاد روایت نقل کنه از پیامبر، از ائمه، خودش کلاس بوده. خلاصا اینا ممکن بود یه مطلب عادی درست کنن، بگن اینو ما مثلا از امام صادق در منا شنیدیم، مثلا از امام باقر در مدینه شنیدیم، ولی مفاد مفاده چیزی نیست که انسان انگیزه داشته باشه دروغ جعل کنه، ولی چون این خودش یه افتخار بوده، یه امتیاز بوده، جعل میکردن. به همین خاطر ما میگیم روایت سند میخواد، چه مفادش مثلا یه مفاد کلامی و اعتقادی باشه، چه یه مسئله مهم باشه چه یه مسئله ساده باشه. حتی اگر استحباب یه چیزی هم باشه بر اساس این که روایت من بلغ و تسامو در علیل سنان رو قبول نداریم میگیم سند میخواد دیگه. این راجع به بخش اول امر اول. بریم دوستان سراغ بخش دوم تو همین امر اول. تیتر رو زدید دیگه، جواز و تعویز، جواز تعویزه فل اسناد من امامن الا مثلا امامن آخر الا معصومن علیهم السلام. اینطور شد دیگه، بنا شد اینو بررسی کنیم. ببینید آقایون، ما چند تا روایت داریم که متاسفانه ندیدمم، یعنی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم روایاتش در کتب پخش ها، ولی یه بحث علمی پشت سر خودش نداره. شاید برای اولین باره که داره حالا یه بحثی باز میشه. انشاءالله ما بازش میکنیم، یکی دو جلسه در اطرافش صحبت میکنیم، ولی خب عبور میکنیم چون ما بیشتر از این ظرفیت نداریم. ولی خب اگر کسی اینو پرورشش بده، این بعیده بگم حالا یه کتاب یه پایان نامه، ولو به نظر من با اون فایده سوم چهارم حالا برسیم عرض میکنم شاید بشه، ولی قطعا یه مقاله خوشگلی، مقاله خوبی، مقاله دلنشینی خواهد بود. کارم کاملا جدیده. ببینید قصه چیه؟ قصه اینه که ما در روایات از اهل بیت یه سری روایات داریم که فرمودن اگر مطلبی رو از ما گرفتید میتونید به دیگری، حتی دیگری از ائمه نسبت بدید. امام صادق میگن اگر چیزی رو از من شنیدید اصلا من دوست دارم به بابام نسبت بدید، به پدرم نسبت بدید. خب این ببینید با همین مطلب کوچولو چند تا سوال میرزه وسط. اولا حالا این روایات سند داره نداره، چند تاست؟ بله اصل این که حالا ببینیم به اصطلاح خود ما چقدر اینجا تراث ما داریم، چقدر داریم، سرمایه‌مون چقدره، سندش، تعداد روایات، بعد مفادش رو آشنا بشیم، بعد واقعا بحث دروغ وقت چی میشه. بنده برم سر منبر بگم قالت فاطمت و زهرا سلام الله علیها من کان من الفقها ها سائلن لنفسه حافظن لدینه مطیعن لامر مولا. بعد بیام پایین یه زیدی بگه آقا این مال امام زمانه، بگم خب ما قرار داریم که کلمات رو از هر کی دلمون خواست، مثلا بحث کذبش چی میشه. واقعا این تو باشن یکی از استثناها میشه ها، با اینکه ما از استثناء عبور کردیم دیگه، درسته؟ ببینیم این استثناء میشه یا نه. بعد بحث روزه چی میشه استاد؟ خیلی عجیبه، من دکمی باید اینجا گلایه کنم. بزرگان ما در بحث روزه میدونید میگن تعمد الکذ علی الله و علی رسوله و علی الائمه المعصومین علیهم صلوات الله موجب بطلان روزه است. خب اگر اینجوری انسان عمدن هم این کار رو بکنه، ظهر ماه رمضان حدیثی که مال امام صادقه از زبان امیرالمومنین نقل بکنه، بحث روزش چی میشه، بطلان روزه، عدم بطلان. حداقل اگر هم قائل بودن که باطل نیست باید بگن دیگه، خب و الا دردسر میشه برای آینده ها. مثل خود ما که خیلی من این ور اونور زدم و جالبه که هیچ کس رو حالا چه قبول کرده چه رد. اینا رو دارم میگم دوستان، نمیخوام بگم ما چقدر زحمت کشیدیم، میخوام بگم شما برید دنبالش. خب ما که نمیتونیم بگیم همه منابع رو همه آثار رو دیدیم، حتی نرم افزارام که همه رو نداره. ببینیم مثلا توی استفتاءات کسی پرسیده نپرسیده. اگر حالا همه یکی دو روز که تو بحث هستیم لطفش تو همه یکی دو روز، گرچه بعدن هم آوردید اشکال نداره تذکر میدید. ببینید از مراجعی که زنده هستن، مراجعی که احیانا استطاعتشون در اختیار ولو زنده نیستن، ببینید چیزی کسی سوال کرده اینا جواب بدن ندادن، عروه مثلا داره نداره، منهاج داره تحریر داره نداره، اینا از این جهت من از شما کمک میخوام. ببینید اولین روایت اینه، میخواد با هم بخونیم صفحه 1386 آخر صفحه است دیگه، روایت هم موثقه است، خب یعنی سند خیلی سند خوبی است. حالا به خاطر بعضی از ملاحظات ما گفتیم موثقه. موثقه هم این حکم صحیحه رو داره، هیچ فرقی نداره، معتبر است. جناب ابو بصیر میگه خدمت آقا عرض کردم الحدیث اسمعه منک، یا الحدیث اسمعه منک، حدیثی رو از شما میشنوم. عرویه ان ابیک، ولی از پدرتون روایت میکنم، یا میشنوم از پدرتون به شما نسبت میدم. آقا فرمودن سوا، هیچ اشکال نداره، یکیه. سوا یعنی یکیه، این جواز دیگه. الا انکه ترویه ان ابی احب و الی، ولی اگر به پدرم نسبت بدید من دوستر دارم. حالا این دوستر دارم یعنی چه؟ چرا؟ حوصله کنید. بعد ادامه همین روایت اومده که امام به جمیل فرمودن ما سمعت منی فروهی ان ابی، چیزی اگر از من میشنوی روایت از پدرم بکن. اینه دیگه، فروهی ان ابی، روایت کن از پدرم. انشاءالله که درست میخونیم تلفظ سرویشو، علمای صرف فروهیست دیگه، روا یروی اروه فروه دیگه، بله فروهی درست. خب این یه روایت. حدیث بعدی دارید؟ صفحه بعد رو، برگه بعد رو، بسیار. ببینید یه روایت دیگه هست مال حماد، این خوب بنا شد سندش خوب باشه دیگه، سند معتبر باشه. سمعنا، این چند نفر بودن؟ حماد بوده، هشام ابن سالم بوده، یه نفر دیگه بوده، شاید هم چند نفر دیگه. اینا میگن آقا ما از امام صادق شنیدیم که آقا میفرمودن حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جد، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث و امیر المؤمنین، حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله، حدیث رسول الله قول الله عز و جل. این هم یه روایت. حالا نمیخوام بگم دوستان این الزامن مفادش با قبلی یکیه ها، میخوام حالا هرچی داریم بیزیم رو دایره، چیزی که حالا احتمالا به درد ما میخوره، الان داریم به اصطلاح تتبع میگن حد اکثری باید باشه، تو تحقیق حد اقلی دیگه، الان هرچی داریم میزیم وسط. حدیث هم که به حسب ظاهر دوستان خیلی نمیخواد تفسیر خاصی، آقا میگن حدیث من حدیث پدرمه، فقط باید ببینیم چی میخوان، یعنی حدیث پدرمه یعنی ما هرچی بگیم هممون یه حرف میزنیم، کلنا نورون واحد و قول واحد، همه ما یک متکلم به حساب میایم، اینه مثلا. یا نه ما اینطور نیست که پدرم یه چیز دیگه من یه چیز دیگه بگم، همه ما یه مطلب میگیم. خب حالا تا برسیم از استفاده هاش، دوستان این روایت برخلاف روایت قبلی مشکل سند داره. بزانشن لا یخلو ان شیئن، خالی از اشکال نیست، بازم تو کافیه ها، اگر کسی کافی و قبول داره کار تمامه ها. روایت سندش اینه، علی ابن محمد، سهل ابن زیاد، احمد ابن محمد، عمر ابن عبدالعزیز، هشام ابن سالم و در عرض هشام حماد و در عرض حماد غیر حماد، نگفتن کی، قالو سمعنا. خب سند میدونید علی ابن محمد گفتن مجهوله، احمد ابن محمد مجهوله، سهل ابن زیاد هم که میدونید خیلی محل بحث، گرچه خود ما معتقدیم سهل ابن زیاد رو باید پذیرفت، ولی خب خیلی هم قبول ندارن. راجع به عمر ابن عبدالعزیز اختلاف نقل میکنن از جناب نجاشی که گفته این مخلطه یا مخلطه، مخلط مخلوط میکنه، مخلط یعنی فکرش آغشته است. ولی هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان خیلی روایت، این دو نفر از اعیان شیعه، غیری هم که دیگه نمیخوام چون اینا عرض همان دیگه. پس روایت میدونید خالی از مناقشه سندی نیست، یعنی ما باشیم نمیتونیم به این روایت فتوا بدیم مگر یه قرائنی کمکش بکنیم، مثلا همون بگیم این همون مطلب ابوبصیر رو میخواد بگه. خب اگه اونطور باشه طبیعتاً دیگه این روایت هم نباشه، خود ابوبصیر روایتش هست. روایت سوم علما از کتاب الاجازات سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس کتابی داره کتاب الاجازات که به نظرم شیخور داشته، چون نقل میکنه شیخور از عبدالله ابن سنان، اینم عبدالله هست نه محمد، ولذا روایت عالیست از رسنه، مگر یه مناقشه که حالا عرض میکنه از امام صادق علیه السلام که میگه ابن سنان میگه ها، قال ابن سنان که سمعته یقول، شنیدم که امام صادق میفرمودن لیس علیکم فی ما سمعتم منی ان ترووه ان ابی، بر شما چیزی نیست. این شاید دوستان لیس علیکم جناحون بوده، من کتاب سید رو نداشتم یا حداقل نمیدونم دارم یا ندارم، تو ذهنم نبود که داشته باشم. تو وسائل جناحون نیست، ظاهرا تو نرم افزارام نیست، حالا اونا از خود وسائل آوردن یا از اجازات، ولی خب معلومه اگه نباشدم جناحون هست. میخوام بگم اگه جناحون نیست تو حدیث، فکر نکنین من انداختم اشتباه شده، نه متن روایت همینه، لیس علیکم باکی بر شما نیست، بعثی بر شما نیست، آنچرا که از من میشنوید از پدرم روایت کنید، همچنین لیس علیکم جناحون فی ما سمعتم من ابی ان ترووه عنی. یه دفعه لازمه که از من نقل کنید، از من نقل کنید، لازمه از پدرم نقل کنید، از پدرم نقل کنید. ولی خب به شما عرض بکنم دوستان، موقعیت امام باقر علیه السلام نسبت به امام صادق، خب مثلا اوائل کار خیلی تثبیت شده تر بوده. این که میبینید گاهی امام میگن از پدرم نقل کنید، تثبیت مقام امام باقر جهاتی هم داشته، حالا هم تقدم زمانی بالاخره جنبه پدر، هم چون تو روایات بود که از پیامبر اکرم که باقر العلوم شکافنده علوم میاد، لذا یه نگاه ویژه علمی خاصی جامعه اهل تسنن داشتن به امام باقر. این رو با مطالعه میتونید به دست بیارید، یه نگاه ویژه‌ای داشتن نسبت به امام باقر. حتی یه حدیث جالبی هست، صالب ابن ابی حفصه نقل میکنه، خیلی قشنگی حالی داشته باشید بد نیست، مناسبت شد عرض کردم. میگه تازه امام باقر فوت کرده بودن، ما و چند نفر دیگه از بزرگان اسلام خواستیم بریم تسلیت بگیم به امام صادق. خب رفتیم دیدیم شلوغه، به من مثلا نمایندگی دادن که برم تسلیت بگم، و شاید منزل جا نبوده، شلوغ بوده، هرچه بوده. سالم میره خدمت امام صادق میگه که آقا تسلیت عرض میکنم، شما پدری رو و ما امامی رو، حالا این شاید تعبیرام به این مضمون باشه، این عظیمه بعدش مهمه. خلاصه شما پدری رو و ما امامی رو از دست دادیم که وقتی رو کرسی می نشست تدریس می کرد و می گفت قال رسول الله، هیچ که نمی گفت که شما که رسول خدا رو ندیدید، خب از کجا نقل می کنید؟ حالا سالم یا می خواست بگی که مثلا اینقدر به امام اعتماد داشتن که سوال از واسطه نمی کردن، یا می خواست بگی اینقدر امام هیبت داشت، حالا یا هر دوشو می خواست بگی، حالا اونا دیگه تو روایت نیومده. خلاصه می خواست هیبت امام رو بگه یا مثلا عظمت امام رو بگه، که گفت بله وقتی پدر شما قال رسول الله می گفت هیچ که سوال از واسطه نمی کرد. خب به نظر شما منصدق چی بگن؟ بگن همینطوره، خیلی ممنون، تشکر. گفتن آره همینطوره، شما درست میگی. قال الله عز و جل، بعد یه حدیثی نقل کردن راجب صدقه است. این اومد بیرون، رفقاش گفتن که چی شد؟ گوه هیچی، من رفتم خدمت این آقا، این قسم شد، این آقا از خود خدا داره نقل میکنه. من دارم میگم پدر شما قال رسول الله میگو کس عالم، که این دارم میگه قال الله. حاله حساب عجیبیه اینجاها. البته ما معتقد نیستیم به ائمه وحی میشه، این سفها و خبیثان دشمنان شیعه نسبت رو ندن ابدا. هیچ عالم شیعه معتقد به پیامبری ائمه نیست، این که بهشون وحی میشه نیست. این قال الله هم خود مفاد قرآنه. ببینید انسان اگر بتونه بدرد حجاب ها رو دیگه اون واسطه نمیخوره، ولذا روز قیامت میگن فکشفنا انک غطاءک. خیلی قرآن لطیفه، قشنگ قرآن. چرا گفت نگفت فکشفنا انک الغطاء؟ این روش فکر کردید تا حالا قرآن که میخونیم کشفنا انکل قطع، ما پرده رو برداشتیم. میگه نه، پرده تو رو برداشتیم، یعنی پرده ای که چی؟ خودت ایجاد که این نسبت به تو که میده باید یه مصحح نسبت باشه. مصحح نسبت اینه که انسان، یعنی انسان نامحرم میشه تا آخر، و الا اگر کسی بشه محرم، بشه محرم، محرمات رو ترک کنه محرم میشه محرم، محرم که شد هیچی. گفت که من که ره بردم، چیه اون شعر؟ نه حافظ میگه های زمان اون چیه راجع حافظ هیت نمه حجاب رو حله؟ با هم مشکل همونه. به گنج حسن بی پایان روز، نه این نیست. خب این هم هست، نه این منظور نه، ولی این قشنگه. بله الله اکبر. خب بسیار آه چیه اون بخون داریم؟ من گوش نامحرم نباشد جام جایه جام پیغام سروش، گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش. خلاصه میگه باید محرم شد. وقتی محرم شدید میریزن فیض میریزه. چی؟ تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش. یعنی وقتی شدی آشنا، شدی محرم، شما یک جوون میاد خونتون یه رو یا الله یا الله تا میاردش تو یه اتاقی، بعدم غذا میخوره درش میکنه میره. ولی همین اگر بشه محرم خونه، از این خونه دختر بگیره، درسته؟ میشه محرم دیگه. یک کلیپ بهش میده دیگه، ای وقت ما هم نبودیم در رو واکن بیاد تو دیگه، چون محرم شد. تا قبلش نامحرم بود، حالا که شد محرم، وقتی شد محرم و اونجور میشه. دریق، حیف. تا صبح برای ابن عباس رفت این پسر پیش امیرالمومنین که تفسیر قرآن میخواست دیگه. حضرت شروع کرد براش تا صبح گفت برای ابن عباس، از با تکون نخور دیگه. خب اول قرآن بسم الله است دیگه، بسم الله. اول بسم الله چیه؟ به. به تا صبح برای ابن عباس از به گفت. دیدم داره نماز، حالا نمیگم شوخی کنم، قضا میشه یا نماز شب داره فوت میشه، فهم پاشو برو دیگه، وقت نبود که از این به رد بشه. تازه بعدم گفت که من نقطه زیر به هستم. حالا این چقدر قشنگه، این معنا کنید این علما. تازه ابن عباس خریت فن دیگه، براش از عتل متل که نمیشه گفت، قصه حسین کرد که نمیشه گفت، باید یه چیز بگن که اینو بشونه ذلیل کنه. خر نهری رو بهش میگن، خریت و امت چیزایی میگن تو تفسیر. از اون طرف تازه ابن عباس که یه حدی از کشش داره، اگه مخاطب امام صادق باشه و امام باقر که چیزای دیگه گفته میشه. گاهی این دوستان یه رگه هاشم میرسه به دیگر. قصه ای که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه تو حقایق الاصول، ببینید این رو، برای بعضی هم تکرار عذرخواهی میکنم، ولی فردا قرآن اینا رو مرحوم آقای حکیم نقل میکنه، اینی واسطه هم نخورده، تو حقایق الاصول هست، تو بحث استعمال لفظ بیش از یک معنا. ایشون نقل میکنه که بعضی از معاصرین، این بعض المعاصر مرحوم ناینیه، اینم باز ما سند داریم، سند معتبر با یه واسطه، که این مرحوم ناینیه و چه کار خوبی نکرده آقای حکیم که اسم نبرده که این بشه مرسل دیگه، ولی این آقای ناینیه. آقای ستوده به خود من فرمودن من نامه دادم به آقای حکیم، این بعض المعاصرین که گفت آقای ناینی، اینم سند این بسه که آقای ناینی و سید اسماعیل صدر و میرزای نوری، سه تا از نرهای نجف، فغول نجف، پامیشن میرن کربلا زیارت. شنیدن که مرحوم ملا فتح‌علی سلطان آبادی از حالا یا بله این چیز اومده اینجا، اگه وقت گذشته بله ملا فتح‌علی سلطان آبادی، حالا خیلی هم چیز، باز اینم خودش خیلی قصه داره، ملا فتح‌علی میرن دیدنی ملا فتح‌علی، به مناسبتی آیه 7 سوره حجرات مطرح میشه، آیه از محکمات قرآن، هیچی هم نداره پیچیده، 7 حجرات رو نگاه کن، یه تفسیری میکنه از این آیه، این سه تا فحل نجف، اینا هم باز طلبه سطح 3 و سطح 2 نبودن که، ناینی، میرزای نوری، اسد اسماعیل سر، هر کدامشون یک گپ دارن دیگه. یه تفسیر از این آیه میکنه، خیلی اینا خوششون میاد، عجیب حرفی، چقدر قشنگ بود، چرا ما نفهمیدیم این رو. فردا میگه بیاد، آقای حکیم نقل میکنه از ناینی که ما نزدیک به یک ماه ذلیل شدیم، زمینگیر شدیم، در کربلا موندیم و هر روز این مرد یه تفسیری میکنه. آخر کارم گفت بستون دیگه، پاشید برید نجف. این اون شعره که شما خوندید، من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دو، صد گدای خود را بعد از این قارون کنم. نه صد گدا، صد تا قارون هم میتونه قارون تر بکنه. چطور شد به اینجا رفتیم؟ الحمدلله.